خب سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قراره به امید خدا این جلسه امروز که خدمت شما هستم با بحث هرمنوتیک فلسفی کامنر مباحثه رو با هم داشته باشیم. گویا جلسات قبل از هرمنوتیک خوندید و هرمنوتیک شلایماخر و دیلتای آشنا شدید. ما قرار امتداد هرمنوتیک رو تا گادامر با هم بخونیم و این جلسه و جلسات یا سه جلسه که خدمتتون هستیم از هرمنوتیک فلسفی گادامر صحبت کنیم. همونطور که اقتضای هرمنوتیک اقتضا میکنه و همینطور که روش گادامر و حالا مشی گادامر توی مباحثات رو به صورت گفتگو سعی میکنیم پیگیری کنیم به این معنا که ما هم دیالوگ داشته باشیم، هر جا ابهامی بود بحثی بود بفرمایید تا بتونیم با این دیالوگ و گفتگو که صورت میگیره به جهان همدیگه راه پیدا بکنیم تا بتونیم مفاهمه بهتری صورت بگیره، تا از این طریق هم من دریافتی از فهم شما از شلایماخر که خوندید، دیتایی که خوندید یا سنت فکری که آشنا هستید داشته باشم و همینطور شما هم از بنده، تا بتونیم اینطوری به این طریق مباحثه رو به نحو احسن پی بکشیم. ما حاصل این جلسه به گمانم و اساس زیغ وقتی که وجود داره، یعنی سه جلسه شما، خب هرمنوتیک فلسفی گادامر درست شلایماخر خوندید، دیلتای خوندید، اما از دو تا اندیشمند بزرگی مثل هوسرل و هایدگر گذر میکنه و خود گادامر هم همینطور اندیشمند بزرگی با اندیشه، حالا مجموع آثارشون اگه اشتباه نکنم 10 یا 13 جلده، لذا اندیشه نیست که بشه تو این سه جلسه با هم بهش برسیم. هدف اینه که یک مفاهمه ای صورت بگیره، یک فتح بابی بشه که از این بعد اگه خواستید شما وارد هرمنوتیک بشید، از هرمنوتیک بخونید فلسفی، این جلسه یک حالا انگیزه در شما ایجاد بکنه، مفاهیمی آشنا شده باشید تا از اون طریق بتونید خودتون این مباحثات رو پیگیری کنید. این از مطلب اول راجع به این جلسه خدمتتون هست. اما برای منابع، دو تا منبع خدمت شما بزرگواران معرفی شد، یکی الفبای پدیدارشناسی از ذهابی و هرمنوتیک گروندن حدود 20 سال با گادامر هش و نش داشته، شاگردش بوده، خلاصه آشنایی خوبی از گادامر داره، چند تا کار راجع به گادامر منتشر کرده، یکی همین کتاب هرمنوتیک، یک کتاب مختص گادامر چاپ کرده با عنوان بکنم علم هرمنوتیک فلسفی باشه، عنوانش اینه، و یک کتاب هم عرضم خدمتتون با از هایدگر تا گادامر که اونم آقای سید محسود حسینی بکنم ترجمه کرده، اونم چاپ شده. یعنی این سه تا کار مهمیه که گروندن راجع به گادامر و هرمنوتیک داشته و چاپ هم شده، منتشر شده، میتونید اونها رو ببینید. خاطرم از درس گفتارهای بهشتی رو گوش میدادم، آقای دکتر بهشتی رو راجع به گادامر، خب ارجاعشون به این کتاب ها بود و استفاده خوبی از این کتاب ها میبود. اینم از این جهت که خلاصه گادامر گروندن کسی هستش که میتونه معرفی خوبی از گادامر داشته باشه. این از حالا برای آشنایی ابتدایی با یا ورود به بحث بدنش. یک کتابی هم هست تو ماشین میومدیم بیهو به ذهنم زد، خدمت دوستمون عرض کردم، کار آقای واعظی راجع به هرمنوتیک، کتابی هست با عنوان درآمدی بر هرمنوتیک، از فکر کن از باستان شروع کرده تا هابرماس اینا رسیده. اونم میتونید، اونم کتاب خوبیه، تألیفه دیگه، ترجمه نیست، تألیفه، زحمتیه که خود آقای واعظی کشیدن راجع به هرمنوتیک، اونم میتونید مراجعه کنید، کتاب خوبی هست. اینها که عرض شد همش مقدمه و درآمدی بر ورود به اندیشه گادامر هست و هرمنوتیک دیگه بعد آثار خود گادامر خونده بشه در این زمینه و مطالعه بشه، که الان الحمدلله ترجمه زیاد شده، غیر از این که اصل کتاب، یعنی مهمترین کتاب گادامر که حقیقت و روش باشه، هنوز ترجمه ازش منتشر نشده. ترجمه ازش هست، چی میگن، زیر زمینیه یا خلاصه بیرون نیومده، هنوز منتشر نشده این ترجمه. خب زحمتی که آقای بهشتی یا هم به همراه تیمی این زحمت رو کشیدن، اما متاسفانه هنوز منتشر نشده. بخش اولش هست بیرون، یعنی بخوایم بگردید پیدا میشه، اساتید دارن به صورت فوتوکوپی، نمیتونی استفاده کنیم. اما بخش دوم سومش خیلی کم است. من اینکه نزدیکی خلاصه آشنایی داشته باشن با آقای بهشتی، اونشون هم اگه محبت کنن و بدن، آره هست، ولی نیست. اصل کتاب گادامر هنوز تو ترجمه ازش نداریم تو فارسی، اما سایر آثار ایشون که بعد از 1960 چاپ شده، چون حیات روش 1960 نوشته میشه، سایر آثار هست، مخصوصا آثاری که اواخر عمرشون نوشته شده، آموزه قرن هست که آقای عبادیان ترجمه کردن و آقای عبدالله امینی ترجمه هایی دارن از کار، مثل گستره هرمنوتیک آقای عبدالله امینی ترجمه کردن مجموع مقالات. اینها کتاب هایی است که یا کتاب زبان، هنر و اشتباه نکنم فستیوال، اونم همینطوری ترجمه هست که کار گادامر راجع به هنر هست و زیباشناسی. اینا ترجمه های موجوده، میتونید بهش مراجعه کنید و آره راه پیدا بکنید به اندیشه گادامر. این از دومین مطلب راجع به منابع. اما آنچه که بنده امروز خدمت شما عرض می‌کنم، عمدش از کتاب حقیقت و روشه و حالا مقالاتی که خصوصاً اواخر عمرشون چاپ شده به اونها ارجاع دارم، یعنی مطالبی که عرض میشه از حقیقت و روش و این آثار. یعنی اگر از هوسر صحبت بکنم، از هایدگر صحبت بکنم، از باستان دارم صحبت میکنم، همه ارجاعات به کلام خود گادامر هست و نجای دیگه. خب برای اینکه از گادامر، هرمنوتیک فلسفی رو از گادامر بشناسیم، یه میخوام یک مروری بر هرمنوتیک پیش از گادامر با هم داشته باشیم، یعنی از باستان تا شلای ماخر و دیرتال، پس از اون، چون تا اونجا رو شما خوندید، فقط میخوام این مطالب از کلام گادامر و از زبان گادامر هم بشنوید، چون اندیشه اینطور دیگه، یک روایت داره، میخوام روایت گادامر رو از هرمنوتیک بشنوید. لذا یه مروری با هم، شما هم اگر تکمیلی دارید بفرمایید، چون خوندید این بحث شلای ماخر و دیتایو، با هم داشته باشیم، پس از اون بیایم سراغ هوسر، هایدگر و نهایتا گادامر و اون فلسفی ایشون. تا اینجای بحث مبحثی، سوالی، گفتگوی اگر هست خدمتون هستیم، الا بریم وارد آشنایی با پیش از گادامر بشیم. خب هرمنوتیک، قبل از اینکه حالا بگیم هرمنوتیک مال چه موتنی هست، از کجا این اصطلاح شروع شده، به من گفته شده که شما خب تاریخ اندیشه رو تا اینجایی که گذشته خوندید دیگه، از یونان باستان خوندید تا اینجا آمدید. یک کوتاه با هم مروری کنیم، اگه از تاریخ اندیشه صحبت میکنیم مقصودمون چیه و چه سیری هست، بعد اون وقت بریم بگیم که جایگاه هرمنوتیک کجای این تاریخ اندیشه هستش. یعنی میخوام یک ذهنیت مشترکی راجع به تاریخ اندیشه داشته باشیم با هم. خب تاریخ اندیشه از کجا آغاز میشه؟ از یونان آغاز میشه، درسته؟ درسته دیگه. ها ای قبل از اون ما تاریخ اندیشه نداشتیم. چرا از
وقتی انسان بوده داشتیم؟
از وقتی انسان بوده
حالا مقصود شما از
تاریخ اندیشه چی هست؟ مثلا اینم نهض میکنم خدمت. خب چرا وقتی بحث میکنه از یونان شروع میکنه؟ اگه تاریخ اندیشه پیش از این داشتیم،
چون زمان ثبت شده، از یونان
ثبت شده، درست
به بیرونی شدن،
پس یکی از مؤلفات ثبت شدنه، به کتابت در اومدن دیگه. چی شما که میفهمید داشتید از اون وقتی که انسان بوده، چه خصوصیتی داره؟ ایشون فرمودن که ثبت شده دیگه، چه خصوصیتی هست؟ یعنی قبل از اون چیزی نبوده ثبت شده باشه؟
بهش میگن منسجم بیشتر
و انسجامش پیوسته. یعنی مثلا دو تا خصوصیت گفتیم، یکی این که ثبت شده، یکی این که انسجام داشته.
بقیه
رو بربر، خودشون میگن غربی، بربر، بربر، همه غربی ها نسبت به ما داره، غرب فقط خودشو میبینه و ما رو بربر میبینه اینطور. ولی تو همین ایده هم خب ما تاریخی داریم که با افلاطون با فارابی آغاز میشه، تو این تاریخ میاریم. پس یکی ثبت، یکی یعنی کتابت، یکی هم انسجام. اینا دو تا مؤلفه بود که خب دوستمون فرموده.
یکی هم استاد برجستگان این حوزه اندیشه و اینا از اونجا ظهور کرده.
خب همین که میفرمایید همینا میشه دیگه، یعنی این اندیشمندان اومدن، تاریخ کتابت شد و ثبت شد. حالا بخوام با همین پیش بریم، یعنی خصوصیت ما که از هرمنوتیک فلسفی گادامر میخوام بگیم، یعنی یکی از کارهایی که گادامر میکنه و بهش پایبنده، اولا گفتگوه، دوما مباحثات پدیدارشناسانه است. پدیدارشناسی چیکار میکنه؟ از فهم عمومی شما، فهمی که الان مطرح هست، اونو بیرون میکشه، از این صحبت میکنه تا به اون چیزی که خودش بخواد برسونه. خودش بخواد یعنی بحث به کجا میرسونه و پی میگیره. میخوام اینجور پیش بریم، اینکه میپرسم التزامم به روش گادامره و بحث پدیدارشناسی. کتابت یک امر انسجام، یا به زبان یا به تعبیر بهتر اینکه شما بتونی اون کتابت رو، اون کتابت رو زیر یک کل، زیر یک نظام قرار بدی، اونجا اندیشه آغاز میشه. میتونیم بگیم اندیشه داریم، پیش از این نمیتونیم بگیم اندیشه داریم. از یونان و با ارسطو و افلاطون هستش و پیش از سقراطیان هم همینطور، ولی اونجایی که متافیزیک آغاز میشه، فلسفه آغاز میشه، جایی هستش که این کتابت بتونه زیر یک نظامی، زیل کلیتی شکل بگیره و وقت اندیشه آغاز شد. به چه معنا؟ یعنی زمان وقتی از هر امری صحبت میکنید، از هنر صحبت میکنید، از تکنیک صحبت میکنید، از علم صحبت میکنید، همه اینا رو بتونید ذیله کل بیارید. درسته؟ اگه بتونید ذیله کل بیارید، یعنی اینجا اندیشه شکل گرفته، از اونجا میتونید. خب این تو اندیشه آثار ارسطو و افلاطون این تو مده رضا یونان اولین دوره اندیشه‌ای هستش که بهش اشاره میکنن. خب اندیشه یونان ادامه پیدا میکنه، ارسطو و افلاطون، نو افلاطونیا و به دوره قرون وسطا میرسه. اینا همه ذیل یک کلیت قرار میگیرن. دومین نظامی که بشه ازش نظام اندیشه‌ای صحبت کرد چه نظامیه؟
فلسفه مدرن دیگه، بعد کام، بعد دکارت میشه.
آه،
چرت
کردیم. خب شما رفتی مدرن پری دیدی دوره را، ولی یه پرشی داشت. خب مسیحیت و قرون وسطا رو شما بفرمایید. رنسانس، بله اینها.
رنسانس که صورت بندیش هم دکارت میشه دیگه، این دکارت رو بعد میشه دیگه.
خب رنسانس قبل از دکارت هست و
بله صورت بندیش،
بله بله دور همون امتداد پیدا میکنه به دکارت میرسه، مدرنیته رو داری. اما این وسط غیر از
اسلام میخواه،
آها بعد بله بخوایم دوره دومی ذکر کنیم، یعنی یک اینجا، دو اندیشه ایرانی اسلامی هست که یک کلمه دیگه، اندیشه ایرانی اسلامی دوتا نیست. اندیشه ایرانی اسلامی کی پا میگیره، کی شکل میگیره؟
ابن رشد هم کجا قرار میگیره؟
خب ابن رشد و یعنی کل حالا اندیشه‌ای که بین یونان تا اسلام قرار میده ذیل یک مکتب، چون ابن رشد فیلسوف مؤسس نیست، شارحه، شارح ارسطو هست، یعنی کسی نیستش که فلسفه ای رو یا نظام جدیدی رو پایگذاری کرده باشه. اگه حالا رنگ آبی باشه بکنم بهتر هم
آبی دارم.
آره میشه. بعد دوستمون فرسیدن ابن رشد کجا قرار میگیره. ابن رشد خب شارح ارسطوه، یعنی وقتی میگیم یک اندیشه ای شکل میگیره یعنی نظام قبل از خودش رو متحول میکنه و نظام جدیدی پایه‌گذاری میکنه. تا نظام جدید پایه‌گذاری نشه شما ذیل همون نظام داری فکر میکنی و اندیشه ذیل اون قرار میگیره. خب پس از یونان ما اندیشه ای که مستقل رو خواهیم ذکر کنیم اندیشه ایرانی اسلامی هستش که با فارابی داره شکل میگیره. قرن چهارم و فارابی شکل میگیره و تا ملا صدرا ادامه پیدا میکنه. همین آقای گروندن یک کتابی داره با عنوان درآمدی و متافیزیک از پارمنیدس تا لویناس، تقریبا یه سال فکر کنم ترجمه شده و چاپ شده، کتاب خوبی است، خیلی خلاصه که میگم حالا 400 صفحه است فکر کنم، اگه اشتباه نکنم 400 یا 500 صفحه است، اما کل اندیشه متافیزیکی رو از پارمنیدس تا لویناس مرور کرده، نقاط عطف رو توضیح داده. کتاب خوبی است، شما که علاقمند به این زمینه ها هستید، مطالعه فلسفه دارید، حتما حالا بخونید، تعیه کنید. کتاب خوبی، یعنی برات داشتنش، خریدنش ارزش داره. اونجا خب تاریخ فلسفه زیاد نوشتن، اما کسی که بیاد ذکر کنه از ابن سینا و فلسفه اندیشه ایرانی، خب آقای این که فلسفه مسیحی نوشته، اسمش هم فراموش کردم، معروف هم است، جیلسون، بله بله. خب جیلسون هم اشاره میکنه ولی باز اندیشه عرب ذکر میکنه، اصلا ایرانی نمیاد. خب ابن سینا رو ذکر میکنه ولی خب این اندیشه ایرانیه، درسته به زبان عرب نوشته شده اما ایرانی ندارن اینا. تا گروندن دیدم اینجا که به عظمت یاد میکنه از ابن سینا و تأثیرگذاری ابن سینا رو اندیشه های بعدی. خب از دومین نظام فکری، نظام فکری ایرانی اسلامی میشه. چرا میگیم اینا؟ خب هم تو ایران شکل گرفته هم اسلام دیگه. خب قبل از اون که فارابی فیلسوف مسلمانه دیگه، قبل از اونم شما به این تعریفی که گفته شد اینجا شما اندیشه ندارید. نداریم توی ایران دیگه. داریم؟ نداریم. به این تعبیری که اینجا گفته شد نداریم. همون تعبیری که بتونیم یونان رو بگیم به عنوان ابتدای اندیشه، این خصوصیتایی که ذکر شده داشته باشه نداریم. لذا میتونیم بگیم اندیشه ایرانی اسلامی، اندیشه ایرانی با ایرانی اسلامیت داره پا میگیره و با فارابی هست. بگذاریم، مثلا موضوع بحثمون اینجا نیست. و مدرن، خب اینجا مسیحیت هم دارید. مسیحیت و مازیل، چون بهره بردن از اندیشه های ابن سینا قرون وسطا، زیل همین اندیشه نظام، چون تو اندیشه ایرانی اسلامی نظام هستی و اساس خلقت داره شکل میگیره، بعد خلاف یونان که زیل طبیعت داره شکل میگیره، اندیشه ایرانی اسلامی داره زیل خلقت شکل میگیره و اندیشه مسیحی هم همینطوره زیل خلقت قرار میگیره. میایم نظام مدرن. نظام مدرن خب پیش درآمدی داشته، پیش درآمدش رنسانس بوده، روشنگری بوده و با دکارت و نهایتاً کانت که نظام سازی رو تو مدرنیته اول بار شما با کانت دارید، نظام میتونه ارائه بده شما با کانت دارید. دکارت و اینا بودن قبل از این، اما همه اینا پیش درآمدی هستند برای این گردش. نظام فلسفی تو دوره مدرن با کانت داره شکل میگیره و پس از اون با هگل. هگل رو میگن اوج مدرنیته هست، قله مدرنیته هگل. چرا قله مدرنیته هست؟ چرا میتونه قله مدرنیته باشه؟ بله بله، سوژه‌ای که روشنگری تازه داره میفهمه که، یعنی تازه به تعبیر کانت به این بلوغ رسیده. کانت رو خوندید دیگه، یعنی اون مقاله روشنگری چیست کانت رو حتما خوندید شما، اگر نخوندید مراجعه کنید. روشنگری میگفتن چیه، میپرسیدن، کانت ارجاع داده این نوشته که روشنگری چیست، اونجا روشنگری توضیح داده شده، خروج انسان از نابالغی و صغارت و پی بردن به این که دیگه باید به خودش تکیه کنه و به دیگری تکیه نداشته باشه. این شاه بیت حالا مدرنیته روشنگریه دیگه. کل مدرنیته بر اساس همین داره شکل میگیره. خب هدف این که انسان به عقل خودش تکیه کنه، به آزادی برسه. خب اینها تازه مطرح شده تو دوره روشنگری، اینا تازه تو دوره روشنگری مطرح شده. کی به سرانجامش میرسه؟ تو هگل به سرانجام خودش رسیده. یعنی چی به سرانجام خودش رسیده؟ یعنی انسان به آزادی کامل رسیده، به عقل خودش تکیه کرده و امری در عالم نیستش که ازش مخفی باشه، غیبی دیگه در عالم وجود نداره که برای سوژه هویدا نشده باشه. و اینجا اگر یونان رو با طبیعت میشناسیم، اینجا با خلقت میشناسیم اندیشه رو، با دوره مدرن با سوژه و سوبژکتیویته و محوریت انسان میشناسیم دیگه. انسان قوام این عالمه، محور این عالمه، این عالم بر دوش انسان قرار داره و تکیه به انسان داره. خب این حالا کوتولانی هم شد از کوتاه از سیل اندیشه. خب بس اینطور میخونیم اندیشه رو از یونان و این سیلی که اینجا با هم داشتیم. خب این وسط اتفاقات زیادی هست که ما توی تاریخ هرمنوتیک باش مواجه هستیم، ذکر میشه دیگران همین خط سیلی که ترسیم کردیم عرض میشه خدمت.
یه سوال، این انسان هگلی رو هگل میگه پایان تاریخ
بهش میرسیم
یا اکنون
داریمش؟ نه، تو زمان هگل به این خودآگاهی کامل رسیده انسان در زمان هگل. یعنی این شعارهایی که توی روشنگری داده میشد، قرن 18 داده میشد، اینجا دیگه به کمال خودش رسیده، ابتدای قرن 19 دیگه به کمال خودش رسیده و انسان شده اون چی که در دوره روشنگری میخواسته بشه الان به اون رسیدم. بله. خب مفاهیمی که ما تو علوم مختلف ازش صحبت میکنیم، جامعه شناسی باشه، حقوق باشه، کل علوم انسانی، مفاهیمی که ازش ما صحبت میکنیم تو علوم انسانی همش مولود یک برهه تاریخی هستن. اینطور نبوده که این مفاهیم از ابتدا باشه. مثال میزنم، مفهوم فرهنگ. مفهوم فرهنگ مفهومیه که کی تولد پیدا کرد؟ دوره مدرن تولد پیدا کرد. شما پیش از این فرهنگ به این مفهومی که الان میشناسید نداره. مثلا تو یونان اگه بخوایم معادلش پیدا بکنید به پایدیا اشاره میشه که فرهنگ آیگر، اون سجلی که راجع به یونان نوشته، عنوانش گذاشته پایدیا. عنوان اول، عنوان دومش چیه؟ عنوان فرعیش فرهنگ در یونان دیگه، یعنی پایدیا هست اصطلاحش. اما چون امروز میخوام بفهمیم پایدیا یعنی چی، میگه فرهنگ در یونان. اما خود اصطلاح فرهنگ اصطلاحیه که توی مدرن پدید دیگه. بفرمایید علوم انسانی. علوم انسانی دوره مدرنیته پدید اومد. مفهوم علوم انسانی پیش از این نداره. زیباشناسی، تکنولوژی، نه همه مفاهیمی هستن که مولود مدرنیته هستن. پیش از این شما نگید تکنیک داشتیم. پیش از این تکنیک داشتی تخ نبود، تکنولوژی نبوده، نیست. تکنولوژی چیز دیگه هستش. فرهنگ هم همینطور. شما شب دیگه تعلیم و تربیت و پرورش داشتیم. خب اون پرورش تو دوره مدرن داره مطرح میشه، ذیل روشنگری داره مطرح میشه، ایدئالش ایده پیشرفته و و و چیزایی که تو فرهنگ گفته میشه. اما هرمنوتیک چی؟ هرمنوتیک اصطلاحی بوده که برخلاف این اصطلاحات از ابتدا بوده، یعنی از ابتدای دوره اندیشه یونان و حتی پیش از این. خب پیش از این که مورد بحث ما نیست، اما هرمنوتیک اصطلاحی بوده که از ابتدای اندیشه تا کنون که الان در عصر اندیشه گادامر داریم به سر میبریم و حتی بعد از اون دریدا هم حضور داره. یعنی تو این ادوار تاریخی هرمنوتیک اصطلاح بوده که از ابتدا بوده. پس بدایتش بدایت تاریخ اندیشه هست. خب به چه معنا بوده هرمنوتیک؟ هرمنوتیکو همونطوری که گادامر بگه به از پیش از تاریخ اندیشه، شما توی یونان باستان، توی یونان اساطیری میتونید ببینید هرمس هست که پیام آور خدایانه. یعنی چی؟ یعنی کلامی از خدایان شنیده میشه و هرمس کسی هستش که اونو به انسانها منتقل میکنه. بدایت مفهوم هرمنوتیک با این سابقه دینی داره مطرح میشه. حالا دینی میگه، منظورم اسطوره‌ای هستش دیگه. پس هرمنوتیک فنیه، یک عملیه. خب فن که میگم شما میدونید دیگه، ارسطو سه تا بخش میکرد دانش رو دیگه. دانش تقسیم میکرد، یعنی آموزه‌های بشری رو به سه قسمت تقسیم میکرد: تخنه که تکنیک باشه، فن باشه، اپیستمه که همون حکمت نظری باشه که باش آشنا هستید، فرونسیس که حکمت عملی باشه. این سه تقسیم بندی رو داشت. بخوام بگم نظام ساخته میشه، نگاه کنید چطور قبل از این اینا بوده. ارسطو میاد توی یک نظام قرارش میده، عطف به اون صحبتی که اول داشتیم. تو این تقسیم بندی هرمنوتیک تخنه است، فن، یک توانایی، توانایی که انسان باید در یک سیری، یک ادبی، یک پرورشی اونو پیدا بکنه، واجدش بشه. بعد اون که واجدش شد، اون وقت میتونه چیکار کنه؟ از اون استفاده کنه. فن این که شما کلامی رو، تربیتی است که شما کلامی رو از جایی که همه دسترسی به اون ندارن بیاری و برای انسان‌ها بیان بکنی. خب این تو قبل از دوره ارسطو و افلاطون. دوره افلاطون گادامر میگه به معنای اندیشه هست، هرمنوتیک به معنای اندیشه است، اما نه هر اندیشه، اندیشه پیام آور، اندیشه شاه، و اون اندیشه داره. اونم خب پس از طریق افرادی میتونه انتقال پیدا کنه، پس مطلق اندیشه نیست، یک اندیشه خاصیه و توسط کسیه که میتونه انتقال پیدا کنه. باز به تعبیر گادامر، در زمان ارسطو به کسی گفته میشه، مفسر به کسی گفته میشه که میتونه فاضلانه صحبت کنه، کلام ادیبانه داشته باشه، نه هر سخنرانی. چون خطابه قبل تو دوره ارسطو، دوره یونان، یکی از هنرها هنر خطابه هستش. خب نه هر خطابه، کسی که بتونه خطابت خاصی داشته باشه اون رو به عنوان هرمنوت میشناسن. پس در مجموع جنبندی که بخوایم بکنیم در دوره ارسطو و افلاطون، اولا فن هنر است. هنر به معنای امروزی نش، یک فنی، یعنی واجد شما باید یک مهارتی شده باشی. و این چه مهارتی؟ مهارتی که شما کلامی رو از جایی که سری درش هست، مکنونه و بر هر کسی آشنا نیست، از اونجا بشناسی و انتقال بدی به زبان چی؟ به زبان همه انسان‌ها، و این انتقال رو صورت بدی. این باقی میمونه تا زمان مسیحیت. مسیحیت هم باز همین ویژگی فن رو داره، همین جنبه ارزشی و هنجاری توش هست، و به معنایی که شما همین معنا که حالا این معنا در کلام مسیح هست و شما باید این سر رو آشکار بکنی و تفسیری ارائه بدی برای دیگران و مردم عامه، این توی ابتدای مسیحیت چنین چیزی وجود داره. تا میرسیم به قبل از دوره مدرن و زمان جنبش اصلاح دینی. خب جنبش اصلاح دینی چه جنبشی بود؟ در برابر چی بود؟
کلیسا.
بله. چیکار می‌خواست بکنه؟ اصارش چیه؟ چکیدش چیه؟ جنبش اصلاح دینی دنبال چی بود؟
انسان رو از اون سلطه کلیسا آزاد کنه.
خب چه جور سلطه‌ای بود؟ همین توضیح بدید سلطه کلیسا.
جا فهمون
تو مقدس فهم درسته کلیسه همونه شده دیگه، بله 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 فردی میشه، تفسیر فردی میشد. یعنی همینطور که تا الان با سیر هرمنوتیک اومدیم، تا الان هرمنوتیک امری بود که دست همینچون میگیم فنه، دست یه ده خاصی بود و سر رو میخواستم بیان کنم. خب جنبش اصلاح دینی میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه که چی؟ نه اینطور نیستش که یک عده خاصی بتونن از کلام خدا صحبت بگن، همه ما میتونیم، همه انسان ها. یکی از انقلاب هایی که تو اون زمان داره صورت میگیره با انقلاب معروف، انقلاب آموزشیه. یعنی پیش از این یک عده خاصی چنین آموزش و چنین مهارتی داشتن؟ نه، همه مردم، همگان باید بتونن به این دانش برسن، و جنبش اصلاح دینی چنین کار رو داره انجام میده. خب پیامد این توی هرمنوتیک چی میشه؟ پیامد این تو هرمنوتیک چی میتونه باشه؟
آشفتگی تفسیر دیگه،
تنوع تفسیر. نه،
تفسیر خاصی نداریم دیگه،
تفسیر خاص نداریم. پس بعد چی باشه؟
قاعده و روش.
احسن، بعد تبدیل به قاعده و روش بشه. اگه پیش از این دانش اینطور بود، دانش هرمنوتیک اینطور بود که شما نزد استادی میرفتی، اون استاد به شما آموزش میداد، این توانایی رو پیدا میکردی، سیر و سلوکی رو با اون استاد طی میکردی تا به این دانش برسی، از این بعد دیگه این سیر و سلوکه نیست و هر کسی با قواعد و قوانین میتونه چکار کنه؟ به این فن تفسیر برسه و روشمند میشه. اتفاقی که تو جنبش اصلاح دینی میفته، اولین اتفاق اینه، اتفاق سوری این هست. دومین اتفاق اینه، خب حالا که میخواد به صورت فن باشه، حالا یکی از اصطلاحاتی که فکر کنم دیگه آشنا شدید جلسه قبلی، یعنی جلسه قبلی که دلتای و شلای ماخه رو خوندید، یکی از اصطلاحات معروف توی هرمنوتیک چیه؟ دور هرمنوتیکی هستش دیگه. دور هرمنوتیکی از اینجا داره شکل میگیره. چجور وقتی شما میخوای کلام متون مقدس رو بشناسی، باید کلام طوری باشه که صدر و ذیلش به هم بخونه. این معیار و محک چیه؟ این دور هرمنوتیکه. جز باید بتونه با کل تطبیق داده بشه و با هم سازگار باشن. از اینجا دور هرمنوتیکی پدید میاد. یعنی دور هرمنوتیکی زمانی شکل میگیره که شما هرمنوتیک از جان از اون متنی که داشته، از اون شیوهی که داشته پیش از اصلاح دینی و مخصوص افرادی بوده، تبدیل میشه چی؟ به روش. از وقتی تبدیل به روش میشه، اینجا این دور هرمنوتیک شکل میگیره. اولی شکلیه، پس اینکه روشمند میشه دیگه، هرمنوتیک میاد سمت روشمند شدن. خب این روشمند شدن رو تقویت رسیدن به دوره مدرنیته و فضای مدرنیته تقویت میکنه دیگه. شما توی اندیشه شلای ماخر و دیلتای همونطوری که خوندید دیگه، این ظهور روشمندی توی هرمنوتیک رو میتونید ببینید که هستش. محتوا هم یک تغییر محتوایی هم میکنه. تغییر محتوایی به این معنا که تو این مدت، خب هرمنوتیک بعد از اینکه قبل از دوره اصلاح دینی شکل‌های مختلف هم پیدا می‌کنه دیگه. شما هرمنوتیک حقوقی دارید، هرمنوتیک کلامی دارید. می‌خواد هر کدومشون موضوع به موضوع خودشون می‌خوان از اون با اون فنی که دارن از اون موضوع صحبت کنن. وقتی میگه هرمنوتیک کلامی، یعنی کسی که می‌تونه کلام الهی رو انتقال بده. هرمنوتیک حقوقی هم همونطور، قوانینی که در روم بودن، حالا بعد کسی، اون حقوقدان، کسی که بتونه چنین فنی رو داره، از قوانینی که وجود داره در مورد خاص بتونه اون نظر رو اعمال کنه. اون کس حقوقدان کسی که به این تربیت رسیده باشه. روش اصلا نیست حقوق که با روش خاصی بخواد. نه، این فنیه، این پرورشیه که پیدا میکنه فن. یک هرمنوتیک دیگه هم هرمنوتیک ادبیاتیه، به معنا که ادبیات کلاسیک رو وقتی مطالعه میکنیم دنبال این بودن که برگردن به ادبیات کلاسیک و یونان رو مجدد مطالعه کنن. چرا؟ میگفتن که از طریق انتقال لفظ از یونانی به لاتین اینجا معوج شده و تحریف های صورت گرفت. اتفاق محتوایی که میفته بعد از اصلاح دینی و دوره روشنگری اینه که ما دیگه به دنبال این نیستیم که خب یک حقیقتی هست آشکارش کنیم. نه، حقیقت اون چیه که تو این سه تا هرمنوتیک گفتیم ابتدایش وجود داشت، مثلا در هرمنوتیک حقوقی در قانون روم وجود داشت. حقیقت اون چیه که در یونان وجود داشته و اون چیزی که در کلام مسیح وجود داشته. این وسط کلیسا و تغییر لفظ از یونانی به لاتین و حالا حقوقدان ها باعث شدن یه سری تحریف ها صورت بگیره. حالا تو این تغییر شکل میخوام چیکار کنیم؟ برگردیم به اون ابتدا و کلام ابتدایی رو بشناسیم. خب این سبقه رو شما توی اندیشه دیلتای دیگه آشنا هستید دیگه. اصلا دیلتای تمام تلاشش اینه که به اون روح، اون مطلبی که اون دوره داره گفته میشه و اون کلام گفته میشه در اون دوره برسه. خب پس این دوتا تغییر صورت میگیره. تغییرات رو دوباره دیگه مرور کنیم با هم. از اون جنبه هنجاری و ارزشی که دوره یونان داره، که سر الهی رو، سری رو میخواد آشکار کنه، تبدیل میشه به روش و محتوا هم اینطور میشه که محتوای اولین فهمی که بوده و اون کلامی رسونده اون میخواد منتقل بشه. خب این جنبه توی اندیشه شلای ماخر و دیلتای رو شما میتونید ملاحظه کنید و جلسه پیش فکر کنم دو هفته قبل بود، درسته؟ یا هفته قبل؟ دو هفته قبل آشنا شدید و خوندید. خب تا اینجا بحث پرسشی گفتگوی اگه هست میشنوم تا بریم ببینیم که مقدار اندیشه هگل رو باز کنیم که همین اندیشه شلایرمخر و دیلتای چه اتفاقاتی توش افتاده، هگل چه تأثیری داشته و ادامه بدیم توی حالا اندیشه هوسل و بعدی ها. تفسیر رو چی میکنن؟ حالا فقط ما یه تفسیر داریم، یه تأویل داریم توی تفسیر. یه خصوصا حالا خود اون خود تفسیر باز روشمند و قاعده مدار و اینها هست، اما تأویل امری نیست که روشمند و قاعده مدار باشه. یعنی اگه بخوام اون معنای ابتدایی قبل از اصلاح دینی رو در هرمنوتیک توی اسلام ببینیم، توی تأویل میتونیم ببینیم. همین که گفتیم سر مکتومی رو آشکار میکنه، خب متن قرآن هست، این سر رو بطنی داره، این بطن رو کسی که اهل تأویل توانایی تأویل رو داره، خب این تأویل رو ارائه میده. یا تأویل رویا هم همینطوره. اما تفسیر به اون بیشتر آره به نزدیک میشه به اون جنبه عارضم خدمتتون روشیش. خب این از فراز سوم بحثمون، یعنی بعد از معرفی این چند جلسه و مطلبی که راجع به عارضم خدمت منابع گفته شد، ما اومدیم سیر هرمنوتیک رو تا این عصر بیاریم و تا شلایرمخر و دیلتا پیگیری کنیم. حالا میخوایم وارد بحث پس از دیلتای و وارد اندیشه گادامر بشیم، ببینیم که گادامر چه سیر تحولی رو طی کرد. اما قبل از اینکه وارد گادامر بشیم، باید فضای فکری گادامر و دغدغه فکری گادامر رو ازش آشنا بشیم. همونطور که خدمت شما عرض شد، اولین مهمترین کتاب و مهمترین اثر گادامر حقیقت و روش هست. حقیقت و روش، گادامر حدود 100 سال عمر میکنه، یک اندیشمندی که یک قرن زیسته، از سال 1900 تا 2002، 100 سال عمر. و این 100 سال عمر که تاریخی هم هست که تحولات زیادی صورت گرفته، یعنی اندیشمندی مثل هایدگر تو این زمان هست، هوسل تو این زمان هست، و تحولات فکری که خوش ما قرن 20 رو به عنوان یک اندیشه مستقل میشناسید و معرفی میکنید، داره تو این زمان اتفاق میفته و گادامر این زمان رو زیسته و زندگی کرده. 1960 اولین اثرش، یعنی مهمترین اثرش حقیقت و روش نوشته میشه، یعنی زمانی که 60 سال عمر داشته، یعنی به یک پختگی رسیده و بیانی که داره راجع به اون اندیشه، خب دوره گزارش رو طی کرده و به پختگیش رسیده. و تمام بحثای پس از اون نیز 1960، این 40 سال باقی مونده عمرش رو بست همون اندیشه هست و امتداد همون اندیشه هستش که داره طی میکنه گادامر. اما دغدغه گادامر چیه؟ دغدغه گادامر دو تا چیز هست: علوم انسانی و زیباشناسی. از دغدغه های، نه از دغدغه های مهم، وقتی بلکه میشه گفتش که همه دغدغه گادامر این دو امر هستش که خصوصا علوم انسانی، یعنی همون جایی که ما داریم توش، یعنی همون موضوعی که ما باش درگیر هستیم و از اون داریم میخونیم. خب چی شده که گادامر چنین دغدغه‌ای رو داره؟ چه تلاطمی اتفاق افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که گادامر دغدغه‌اش شده علوم انسانی؟ خب شما پس از دوره هگل با سه تا جریان فکری مواجه هستید. میخوام بپردازم به دغدغه مهم هگل. چرا میشه ببخشید گادامر، چرا میشه علوم انسانی و چه مسیری میخواد طی کنه؟ سه تا جریان مهم پس از هگل دارید. با کانت آشنا هستید، یه مرور کنیم کانتو. کانت اومد یه خطی کشید به کل اندیشه غرب و بعد یه خط فاصله ایجاد کرد و گسستی ایجاد کرد بین اندیشه فلسفی پیش از خودش و بعد از خودش. این گسست چی بود؟ این گسست این بود، معنای متافیزیک رو عوض کرد. پیش از این متافیزیک موضوعاتش چی بود؟ موضوعاتش همونطور که معلومه متافیزیک بود، یعنی امور غیر حسی و غیر مادی. راجع به خدا صحبت میکرد، راجع به جاودانگی نفس صحبت میکرد، راجع به عارضم خدمتتون آزادی صحبت میکرد، اراده انسان صحبت میکرد. این امور اموری بودش که متافیزیک بود، یعنی محسوس نبود، شما نمیتونستید تجربه ببینید. کانت اومد گفت پیش از این، خب عقل اولین عبارت توی نقد اول اینطوره دیگه، سه تا نقد داره هگل. اینطور من پیش فرضم این که آشنا هستید باشید، یعنی کانتو جلساتی رو خوندید یا حداقل کاپلستون یا کتابایی که راجع به کانت نوشته شده رو مطالعه کردید میدونید دیگه. فقط دارم از جهت مفاهمی که الان صورت بگیره که ادامه بدیم بحث رو دارم ذکر میکنم، ولی پیش فرضم اینه که شما خوندید. گفت خصوصیت عقل اینه، این بخش اول نقد اول رو بخونید، پیش گفتار و مقدمه. خصوصیت عقل اینه که همواره پرسش هایی سربارش میشه که نمیتونه به این پرسش ها پاسخ بده، اما از این ناآگاهه. مثلا پرسش راجع به خدا، پرسشیه که عقل سربارش شده، میبینا که در خودش وجود داره که راجع به خدا بپرسه، راجع به جاودانگی نفس بپرسه، اما انسان نمیدونه که توان پاسخ به این پرسش ها رو نداره. انسان آگاه نیست از این که توی انسان نمیتونی راجع به اینا حرف بزنی. خب من کانت اومدم چیکار کنم؟ من کانت اومدم انسان رو نسبت به توانایی خودش آگاه کنم. خدا امری بیرون از آگاهی انسانه، عقل انسانه. خدا امری بیرون از عقل و آگاهی انسانه. انسان گمان میکنه که بتونه راجع به خدا، بود و نبود خدا و راجع به اینکه نفسش جاودانه هست یا نه صحبت بکنه. من اومدم مرزی رو مشخص کردم که تو این مرز بیاندیشی. این مرز چیه؟ این مرز از دریچه زمان و مکان عبور میکنه و ده مقوله دیگه، یعنی هر امری که زمانی و مکانی باشه میتونه چی؟ انسان راجع به اون صحبت کنه. خب خود انسان هم ساختار وجودش اینه که ده تا مقوله دیگه داره، مثل علیت، مثل وجود، درسته؟ اینها با هم جمع میشه و ضرب اینها اوبیکت و اون موضوع پدیدار میشه و میتونه راجع به صحبت بکنه. اگر خدا و امور دیگه‌ای که متافیزیکی هستن از این دریچه عبور نمی‌کنن، لذا انسان نمیتونه راجع به اونها سخن بگه. درست شد؟ این اجمالی از کانت که خب نقد اول رو همش رو همین داره پرداخت میکنه. از این ده تا مقوله صحبت میکنه، از زمان و مکان صحبت میکنه، از ده تا مقوله صحبت میکنه تا به انسان چی بگه؟ حدود آگاهیت اینه. از این حدود نمیتونی فراتر بری. اگر فراتر رفتی چی میشه؟ دوچار جدل میشی، جدال استعلایی میشی. و بخش دومه، یعنی بخش دوم از فصل دوم از بخش اول رو اختصاص بده به جدال استعلایی. ادله راجع به خدا آوردن، یه سری گفتن هست، یه سری گفتن نیست. خب پس نشون میده که انسان وقتی وارد این حیطه میشه دوچار جدل میشه و هیچ کدوم نمیتونن به نتیجه برسن. پس بهتره که چی؟ بهتره که نه، اصلا انسان نمیتونه راجع به این امور حرف بزنه. این امور از حیطه معرفتی انسان به دورن. درست این کانت. خب با این حرف خب بخش زیاد همه متافیزیک پیش از این دعوا سر همین امور بوده. میره کنار، از این بعد متافیزیک راجع به مرز اندیشه انسان داره صحبت میکنه و از اون صحبت. خب این حرف با روشنگری جوره، به این معنا که روشنگری تلاشش این بوده که انسان به یک انسان به عقل خودش تکیه کنه. وقتی میخواد به عقل خودت تکیه کنی باید حدودش بشناسی. خب با این حرف کان حدود به دست اومده، انسان حدود رو شناخته. درسته؟ روشنه تا اینجا؟ اما یک امر در روشنگری هنوز باقی میمونه، این که انسان میخواد همه این عالم رو بشناسه. خود کانت با این که با این محدود کردن عقل انسان و خارج کردن خدا و نفس از سیطره دانش انسان، دانش انسان رو محدود کرد. خب روشنگری به دنبال اینه که همه پرسش های پیش از خودش رو به اساس عقل جواب بده. خب راجع به خدا که پیامبران صحبت کردن، پیش از این گفتن، درسته؟ راجع به نفس هم صحبت کردن، درست؟ خب حالا پس این امور چی میشه اگه کانتینر رو خارج کرد؟ یعنی روشنگری اینجا به هدف خودش نرسیده. بخشی از امور این عالم مونده، بخش مهمی از این امور عالم مونده که بیرون از معرفت انسان قرار گرفته. خب حالا باید چیکار کنه؟ روشنگری بخواد به کمال خودش برسه باید این امور رو هم در خودش قرار بده و بتونه قرار بده. این کار رو کی انجام میده؟
هگل.
این کار رو هگل انجام میده. ازا میگیم با هگل هستش که مدرنیته به کمال خودش میرسه و به اوج خودش میرسه. چرا؟ چون اموری که با محدود کردن عقل از جانب هگل ما بهش نمیتونستیم برسیم، هگل میتونه با فلسفه خودش همه رو در آگاهی قرار میده و با فلسفه هگل جایی برای ناآگاهی باقی نمونه برای انسان. خب این کار رو از چه طریق داره انجام میده تو اندیشه هگل؟ بفهم
هدف کانت که اصلا یه بود که ما همیتیس رو بشناسیم، هدفش این بود که محدوده که میتوانیم بشناسیم رو مشخص کنه. بعد اصلا خدا و اینا اصلا مثلا نباید میومد تو این دایره چون نمیتونیم بشناسیم. خب پس
خب نو کانت،
یعنی ما اینا نمیتونیم بذاریم همیشه توی یه محدوده که نمیتونیم بشناسیم.
خب کانت میگه میتونیم چه این کاری کنیم، اما روشنگری، یعنی همون حرفی که کانت زده بود، گفت خصوصیت عقل اینه که دائما میخواد فراتر از اون توانایی خودش بره و این امور مبهم میمونن. روشنگری کارش اینه که همه امور مبهم رو آشکار کنه، به عبارتی غیبی تو این عالم نمونه، یه جایی غیب باشه که انسان ندونه. انسان باید همه چی براش آشکار بشه. کانت به هدف خودش رسید و نظام ساختش. سه تا نقد نظام فکری کانته. خب نقد اول داره در حوزه حکمت، حالا بگیم متافیزیک و حکمت نظری داره صحبت میکنه، نقد دوم راجع به حکمت عملی داره صحبت میکنه و نقد سوم راجع به هنر داره صحبت میکنه دیگه. درسته؟ همون تقسیم بندی که شما در حالا ارسطو هم میدیدید، یعنی تمام حوزه های اندیشه ای رو بر ذیل اندیشه خودش قرار داد، جای خدا رو مشخص کرد. خدا امریه که میشه راجبش اندیشه داشت اما نمیشه راجبش علم داشت. علم نمیتونی داشته باشی، این حرف کانت چیه؟ علم نمیتونی داشته باشی و مهم برای ما علم نمیتونی داشته باشی، اما میتونیم بیاندیشیم به معنا که یه امری هست و ذهن انسان‌ها، عقل انسان‌ها دائما میخواد به دنبال پاسخ از وجود و عدم اون بگرده. همین اندیشه در این حد، اما پاسخ نمیتونه براش پیدا بکنه. کانت به نتیجه خودش رسید، اما روشنگری به دنبال اینکه به کل عالم تفوق پیدا بکنه، روشنگری به دنبال اینکه سیطره بر کل عالم پیدا بکنه. شما خدایی باشه ازش نتونی صحبت بکنی، سیطره پیدا نکردی، اینم باید بیاد تو انسان. هگل چنین کاری میکنه. تو اندیشه هگل خدا هم به اندیشه انسان وارد میشه و نهایت چی میشه؟ خدا انسان یکی میشن و یک امر هستن، اون روح مطلق. خدا و انسان یکی میشن تو اندیشه هگل. حالا این چطور یکی میشن رو الان عرض میکنیم. توی تاریخ میتونه تحول پیدا کنه. همه اینا رو گفتم تا اون بحث تاریخ برسیم. گادامر میگه اولین اندیشمندی، اولین فیلسوفی که چشم ما رو توی به تاریخ روشن کرد و اهمیت تاریخ رو در فلسفه نشون داد هگل بود. پیش از این شما از تاریخ تو فلسفه نمیتونستین صحبت کنی. برای تاریخ و فلسفه به این معنا که خب همینجا میگیم که هر کدوم از فیلسوفا این فلان دوره اندیشه داشتن و این هست مشخص، این تاریخ نمیسی. اما این که تاریخ بیاد در فلسفه قرار بگیره، این کار هگل بوده و گادامر داره میگه این اولین اندیشمندی هستش که پای تاریخ رو بوده. اتفاقا بحث ما تو هرمنوتیک هم با همین یکی از بخشاش همینه. یعنی اگه بخوام تو اندیشه هگل وارد بشیم و نقطه اتکایی پیدا بکنیم برای ادامه بحثامون، اولین نقطه اتکا همینه که پای تاریخ توی فلسفه دیگه باز شده و این کار رو کی انجام داد؟ هگل انجام داد. الان بشه نه فنه هست پرسشی نیست؟ خب فلسفه اینطوره، هر فیلسوفی همونطوری که ابتدای بحثمون تو این جلسه با هم داشتیم داره نظامی رو ارائه میده دیگه، درسته؟ هر فیلسوفی میاد نظامی رو ارائه میده. تو اون نظامش ادعای چی داره؟ ادعای اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی من همه آنچه در هستی بود و تو این نظام خودم به ترسیم کردم، درسته؟ هر فیلسوفی ادعای اطلاق داره. اگر افلاطون داره صحبت میکنه، عالم رو تقسیم کرده به ایده ها و سایه ها و امور اصیل، امور حقیقی در عالم ایده ها وجود دارن، سایه ها حالا به تعبیر صحرایی رقیقه اونن و خب کل عالم این حقیقت اونجاست. ارسطو همینطور محرکی اولی هست، علت العللی هست و این نظام. و هر کدوم وقتی میای پای صحبتشون میشینی میگن چی؟ ما همه از مطلق صحبت کردیم. یعنی نه از مطلق صحبت کردیم، همه اطلاق و همه هستی رو ترسیم کشیدیم، درست؟ خب این چطور میشه؟ کانت مدعی این بود که وقتی راجع به این امور میای صحبت میکنی، وقتی راجع به این امور میای حرف میزنی، تو چرا جدل شدی؟ پس بذار کنار این امور رو. هگل نمیگه اینا رو بذار کنار، میگه هر کدوم از اینها که از اطلاق صحبت کردن، از بخشی از این مطلق صحبت کردن. مثال مولوی رو به خاطر بیارید، اون فیل در تاریخ خونه، درسته؟ اینطور بوده تو تاریخ خونه، هر کسی به بخشی از اون فیل رسیده و گزارشی از اون داده، باد بزنه، نمیدونم چیه، خلاصه ستونیه، از اینجور چیزا، درسته؟ خب هر کسی تو تاریخ اومده چیکار کرده، بخشی از این حقیقت رو دیده و ازش گزارش کرده. اما مدعی چی بوده؟ مدعی تمامیتش بوده، مدعی اطلاقش بوده، درست؟ هگل میگه من این چراغ رو روشن کردم، هم تاله تو تاریخ خونه بوده، هر کسی بخشی رو میدیده، با هگل این چراغ روشن شده و کل حقیقت آشکار شده. اما این حقیقت چطور آشکار شده؟ در تاریخ آشکار شده. یعنی باید ارسطو و افلاطونی می شدن، باید پس از افلاطون می شد و همینطور قرون وسطایی می شد، ادامه پیدا می کرد تا می اومد زمان دکارت، کانت و به اینجا می رسید. کل این دوره تاریخ فلسفه، اصلا چرا هگل تاریخ فلسفه می‌نویسه؟ پیش از اون تاریخ فلسفه فیلسوف نمی‌نوشت. میاد که اندیشه خودش رو نشون بده که این اندیشه از ابتدا اینطوره، هنوز آشکار نشده، رفته رفته آشکار میشه تا به زمان اندیشه هگل میرسه. در اینجاست، در اندیشه هگل هستش که همه حقیقت آشکار شده، همه حقیقت آشکار شده. و روح که از ابتدا این حرکت رو داشته، این حالا میخواد بند این تاریخ رو مشخص بکنه دیگه، اینکه این تاریخ خلاصه برهای مختلف رو دیده، یک روح هست که این ادوار رو طی میکنه، برهای مختلف تاریخی رو طی میکنه تا به کمالش برسه. استاد قاچاوشی مثال میزدم به فنر، فنری که جمع شده حالا داره باز میشه رفته رفته تو تاریخ، یعنی یک امره، یک روحه که در تاریخ داره بس پیدا میکنه تا به جایی میرسه که همه آنچه هست رو آشکار میکنه و چیزی نمیمونه که آشکار نشده باشه. اینجا هستش که به چی میرسه؟ به رضایت کامل میرسه. این روحی که از ابتدا آغاز کرده در اندیشه هگل هست که به رضایت کامل خودش میرسه. یعنی چی رضایت کامل؟ یعنی امری نبوده که تا باشه در این عالم و برای من آشکار نشده باشه، برای من یعنی برای روح آشکار نشده باشه. اینجا همون سیره. بنابراین میگه تاریخ فلسفه غرب سیر حرکت انسانه از آگاهی به خودآگاهی، یعنی پی میبره که انسان چیزی دیگه بیش از این نیست که بر من آشکار نشده و همه چی رو در من درونی شده و نهادینه شده. روشن بحث جانم نه، این هم متافیزیکیه. خب هگل که مخالطی نبود، اون کانت بودش که فضای متافیزیک رو اینطور، هگل که اینطور نبود، اعتقاد داشت و همینطوره. شما اندیشه هایی که به انتظایی بودن داره ترد میشه و زده میشه، همین اندیشه هگله. اتفاقا بعد از اون، حالا من این سه جریان رو میخواستم ذکر کنم اما دیدم باید هگل مشخص بشه که سه جریان بعدش مشخص بشه، بخواهیم گفت. یکی از جریان‌ها همینه، نوکانتی هست که میخوام برگردم به کانت، میگم بابا کانت درست گفته بود، نمیتونی شما بیش از این فضا بده و برگردیم به کانت. از اون نوکانتی ها شکل دارم میگیرن و اون را که حرز میکنم خدمت. خب پس اندیشه اینطوره، روحی هست، انسانی هست. اصلا پدیدار شناسی روح که یکی از اثر مقدم، اولین اثر هگل و اثر مقدماتی برای مطالعه هگل است که اونو نوشت، بعد از اون منطق میاد، همش همینه. این پدیدارشناسی روح یعنی سیره، یعنی قدم برداشتن انسان در تاریخ، قدم برداشتن روح در تاریخ، به عبارت دیگه قدم برداشتن خدا در تاریخ. این خداست، این انسانه، این روح که در تاریخ قدم برداشته تا همه آنچه داشته رو برش آشکار بشه و چیزی برش پنهان نمونه، به خودآگاهی کامل برسه. خب چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ بخوام های 10 دقیقه دیگه ازش صحبت کنم. خب این از خیلی مختصر از هگل. حالا حتما آشنا بودید یا میخواین آشنا بشید، برید سراغش مطالعه کنید. عقل در تاریخ کتاب راحتیه برای حالا نسبت به اندیشه‌های دیگه هگل که وجود داره برای مطالعه هگل. و حالا کتاب‌های استیتس که اصلا معروفه، جز اولین کتاب‌ها بوده که به فارسی ترجمه شده از هگل. مرحوم شهید مطهری هم میگن از همین استیتس با هگل آشنا شده، چون اون زمانا که این ترجمه ها نبوده. حالا اینا منابعی که خیلی پیش پا افتاده، میتونید بهش مراجعه کنید و راجع به هگل. اما پس از هگل، پس نما کنید، ما دو چیز اینجا برام مهمه تو اندیشه هرمنوتیکی که میخوایم ازش صحبت بکنیم، تو توضیح اندیشه هگل این دوتا ام مهمه. اولا پای تاریخ باز شده، اندیشه تاریخی شده. دو، این که مطلقی وجود داره، و تمام تلاش انسان رسیدن به این مطلقه. این دوتا توی اندیشه هگل دیگه به کمال خودش ظهور پیدا میکنه. ما با این دوتا تو توضیح اندیشه های بعدی کار داریم و به اونا میرسیم. خب پس از هگل سه تا جریان شکل میگیره. این سه تا جریان، یک جریان جریان نقد به این اندیشه هگل، کل این جریانات نقد به اندیشه هگل. یک جریان، جریان این که میخواد برگرده به اندیشه کانت و به نو کانتی ها معروف میشه. جریان مخالفت با اندیشه فلسفی به معنای هگلیشه و برگشتن به اندیشه فلسفی به معنای کانتیشه. شما این رو میتونید تو چی ببینید؟ تو چه اندیشمندی؟ به خصوص تو رشته های خودمون؟ نه دیپتای نه خاصیده دو تو کانتی هست تو خودش میگه دو کانتی نیست. نه من میخواب این مخالفت با علم تو کدوم اندیشه دیده میشه؟ تو اندیشه های فرانسوی، خصوصا آگوست کنت دیگه، جامعه شناسا دیگه باش آشنا هستن. این مخالفت با اندیشه با فلسفه رو تو آگوست کنت می‌بینید که مخالفت با فلسفه هستش دیگه. حالا کنت توی حالا رشته ما که جامعه شناسی باشه تو این جریان قرار می‌گیره. احسن، حالا به اینطور بگیم، با عنوان پوزیتیویست بگیم دیگه، کلا جنبش پوزیتیویستی یا حرکت پوزیتیویستی ذیل این اندیشه داشت شکل میگیره. جان
کانت بر اساس هندسه اوهیدوسی میگه و اون موقع قضیه پنجم هندسه اوهیدوسی مشکل ساز شده بوده، نظام های هندسه نااوهیدوسی اومده. یعنی فکر نمی کنم اطلاق اون عنوان پوزیتیویسم داشته، نو کانتی به پوزیتیویسم داشته درستی میشه.
حالا نو کانتی که میگیم، اما نو کانتی دیگه، یعنی اینطور نیستش که کانت دوباره ظهور بکنه دیگه، برگشت به کانت. آره نه من اینجا که درست بله، من که اینجا میخوام عرض کنم که آگوست کنت و جریان پوزیتیویست رو گروندن، کلا دو تا جریان میکنه بعد از کانت. بعد از کانت، بعد از هگل رو دو تا جریان میکنه. یک جریان رو نو کانتی ها میکنه و پوزیتیویست ها به همین ها ملحق میکنه به این معنا الحاقش هم تو این معناست که متافیزیک رو به این معنا که هگل داره مطرح میکنه منتقدش هستن و میخوام برگردم به همون بحث حواس و از این زاویه در نگاه میکنم. دومین، حالا این سه تا جریانی، دو تا میگم گروندن، دو تا جریان میگه. جریان بعدی رو جریان پدیدارشناسی مطرح میکنم. که با هوسر در شکل میگیره. جریان بعدی رو من، جریان سوم رو دارم از استاد موهای چاوشی دارم میگم که جریان نیچه میدونه. این سه تا جریان، سه تا جریانی که در نقد به هگل و اندیشه هگل به اطلاقش، حالا هر کدوم به یک نحوی، داره به متافیزیکش، به هر نحوی، به اندیشه هگل، سه تا جریان عمده شکل میگیره. که این سه تا جریان عمده پوزیتیویست‌ها رو به این تعبیری که گفتیم توی نوکانتی ها و ادامهش میشه قرار داد، این تفسیر پدیدارشناسا، هوسل و جریان هایدگر، اینها تو این جریان و نیچه هم که امر مستقل رو و شما حالا بخواید امتدادش رو ببینید تو پسا ساختارگرایی میتونید ببینید دیگه، توی پست مدرن ها و پسا ساختارگراها ببینید. این سه تا جریانه پس از هگل تا بریم ببینیم که هرمنوتیک گادامر و حالا پس از اون کجا قرار میگیرن و اونها چه جنبه‌ای از هگل رو نقد میکنن و چطور اندیشه پدیدارشناسی پس از هگل، اندیشه هرمنوتیک میتونه پس از هگل ادامه حیات بده رو جلسه بعد با هم داشته باشیم. ما امیدوارم